رویداد.
به نام خدا. سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. در طی برنامه میتونید اگر مایل بودید با ما در ارتباط باشید بهمون پیامک بزنید به سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035. همینطور پیشنهادات، انتقادات و نقطه نظرات خودتون رو میتونید از طریق شماره رابطه‌ای سازمان 162 هم با ما در میون بگذارید. تلفن همراه شما میتونه رادیوی شما باشه. کافیه که به سایت رادیو گفتگو مراجعه بکنید، به نشانی radiogoftegu.ir برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراه خودتون نصب بکنید و به این ترتیب هر موقع که اراده کردید میتونید به همه برنامه‌های رادیویی از جمله برنامه‌های رادیو گفتگو و به خصوص برنامه رویداد که در حال حاضر شنونده هستید، چه به صورت زنده و یا به صورت آرشیوی در اختیارتون و دسترسی داشته باشید. اما موضوعاتی که امروز در برنامه رویداد بهش می‌پردازیم. بررسی قانونی ضمانت اجرایی وعده‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری. چشم‌انداز مذاکرات وین و آخرین وضعیت رایزنی‌های احیای برجام. بررسی تعاملات موجود فیما بین ایران و آژانس در حوزه پادمان. محدودیت دامنه نوسان و اثرات مخرب آن بر بازار سرمایه. اقدامات غیرقانونی امارات در خاک یمن و جزایر این کشور و در ایستگاه 1400 هم تحلیلی بر رویکردهای معاندان در فضای مجازی در خصوص انتخابات خواهیم داشت.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان. بسته خبری تحلیلی رویداد. شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13. رویداد. رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد.
سید عباس عراقچی رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در وین با بیان اینکه مذاکرات پیچیدگی‌های زیادی دارد گفته که در نقطه‌ای هستیم که اختلافات بارزی وجود دارد که به آنها پرداخته می‌شود. متن‌های تهیه شده، مقدار زیادی از اون آماده هست، اما موارد اختلافی کماکان در دست بررسی هست. در خصوص چشم‌انداز مذاکرات وین و آخرین وضعیت رایزنی‌های احیای برجام با آقای دکتر علیرضا شیخ عطار از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون صحبت می‌کنیم. آقای شیخ عطار سلام بر شما، خوش اومدید به این برنامه.
من هم به شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
سلامت باشین. آقای شیخ عطار، بر اساس گفته دیپلمات های کشورمون ایران به نظر میسته که عجله‌ای برای توافق نداره. آیا این خلاف برنامه های ابتدایی مذاکرات و شروط ایران نیستش که ما قرار بود از فرسایشی شدن مذاکرات جلوگیری بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، یک مغالطه ای که هم در بعضی از بیانات برخی از دیپلمات‌ها و سیاسیون کشور دیده میشه و حتی در رسانه‌ها و خبر دادن‌ها، این هست که گویا اختلاف امریکا با ایران صرفاً موضوع هسته‌ای است و اگر ما قضیه هسته‌ای رو حل کنیم مثل دو تا دوست میتونیم با همدیگه کنار بیاییم. این مغالطه است، این حرف درست نیست. دشمنی امریکا با ما سر قدرت هسته‌ای ما نیست، سر وجود یک جمهوری اسلامی قدرتمند هست که حالا هسته‌ای ممکنه یکی از تجلیاتش باشه. ضمن اینکه ما هم فتوای شرعی داریم، هم عقلی که اهل استفاده از بمب هسته‌ای نیستیم. خب ما با بمب هسته‌ای کیو می‌خوایم بزنیم؟ کشورهای مسلمان رو می‌خوایم بزنیم؟ کجا رو می‌خوایم بزنیم که مسلمان‌ها لطمه نبینن؟ خب پس موضوع اصلی این است که امریکا نهایت تلاشش رو می‌کنه به هر بهانه‌ای، ممکنه هسته‌ای باشه، حقوق بشر باشه یا چیز دیگه‌ای باشه، که ایران قدرتمند رو سر جاش بنشونه یا نابود بکنه. خب در مذاکرات خطی رو که مقام معظم رهبری از همون دور اول برجام مشخص کردن این بود که ما هیچ مذاکره‌ای خارج از چارچوب فنی و سیاسی هسته‌ای نداریم و اون توافقنامه برجام هم تقریبا همین بود. یعنی در اونجا هیچ بحثی راجع به قدرت نظامی ما یا حضور منطقه ما نشد. ترامپ اومد با اون بازی به دنبال این بود که یک چیز جدیدی بذاره تا اون چرا که اون موقع اینا هم گفتن برجام دو و سه بپذیرونه به ما. خوشبختانه مقام معظم رهبری باز در این دور یه چارچوب بسیار روشن و مشخصی رو ترسیم کردن، به طوری که مذاکره کننده ما نمیتواند پاشو از اون چارچوب بذاره بیرون. این چارچوبی است که تحریم هایی که پس از این برجام اول گذاشته شده برداشته بشه و در این حال تضمین های لازم هم داده بشه. یعنی با این کاری که ترامپ کرد، خب خیلی باید بیعقل ما باشیم که دوباره اعتماد کنیم. اون چه که آقای عراقچی گفتن که حالا بقیه هم مسائل مهم مونده، تا جایی که بنده اطلاع دارم یه بخش مهمیش همین تضمین ها هست و یه بخش دیگرش اینه که امریکایی ها دنبال این هستن که مسائل منطقه‌ای و موشکی ما را هم بگنجونن که تا حالا اینها ظاهرا مقاومت کردن. حالا اینکه میفرمایید این فرسایشی میشه، خب وقتی که فهمیدیم فرسایشی میشه قطعا ما نباید دیگه مذاکره رو ادامه بدیم. و منتها الان کل اعضای، حالا 5 به اضافه 1 سابقه، 4 به اضافه 1 فعلی، معتقدن که ما برای نشان دادن حسن نیتمون فعلا مذاکره رو ادامه بدیم. حتی روس‌ها و چینی‌ها هم همین رو گفتن. این تا زمانی میره جلو که معلوم میشه امریکا حاضر است ایران قدرتمند رو در همه جهات، نه فقط هسته‌ای، در همه جهات بپذیره.
و این بازه زمانی به نظر شما چقدر باید باشه؟ بالاخره از چه زمانی بیشتر بشه ما میگیم فرسایشی شده و دیگه باید مذاکرات رو فیصله داد؟
خب ببینین، یه اتفاقی که افتاده که به طور طبیعی موجب میشه ما یه مقداری با صبر کنیم، مسئله تغییر دولته. یعنی ما در انتخابات بالاخره یه رئیس جمهور جدید و یه هیئت دولت جدید انتخاب میشه که تا اینها بیان سر کار بنشینن میره به اواخر مرداد و شهریور، و حتما چه شخص رئیس جمهور چه مجموعه‌ای که با اون همکاری میکنند شاید دیدگاه های متفاوتی با این وضعیت فعلی داشته باشن. لذا به طور طبیعی نمیشه یک تصمیم بزرگ حیاتی رو در روزهای آخر یک دولتی که رفتنیست
و خود آقای عراقچی هم اشاره کرده بودن که تو این یک ماهه اخیر ما احتمالاً به نتیجه نمیرسیم در این مذاکرات.
همینجوره. خود اونها هم، خود امریکایی هم مثلا با کی میخوان به نتیجه برسن؟ با دولتی که یکی دو ماه از عمرش مونده؟
بله. آقای شیخ عطار، همونطور که خودتون هم اشاره کردید، خب این موارد اختلافی تو مذاکرات مشخص و شفاف دیگه چیا هستن؟ چرا رسانه‌ای نمیشه جزئیات این مذاکرات؟
والا اینو البته بنده نباید پاسخ بدم.
به نظر شما از نظر کارشناسیتون با توجه به اینکه حالا به حال اینها مشخصه دیگه، شفافه، همونطور که شما هم اشاره کردید به مواردش،
اتفاقا چرا رسانه‌ای نمیشه؟
بله،
امریکا بله. اتفاقا رسانه‌ای
در... کردن جالبه که در موارد متعدد رسانه‌ای شدنش توسط طرف‌های دیگه اتفاق میفته. سوال بله. من دقیقا همینه که چرا برای ما شفاف نمیشه زودتر.
باز شاید این برمیگرده به اینکه دولت روزهای آخر عمرش رو داره و انتقاداتی که از وزارت خارجه شده اینا نمیخوان رسانه‌ای کنن که دوباره یه عده‌ای حالا رسمی یا غیر رسمی مجلسی یا سیاسی یا رسانه‌ای انتقاد بکنن که خب اینجای مذاکره غلط بوده، اونجاش نادرست بوده. شاید یک دلیلش اینه که اینا در سکوت گذاشتن تا کارشون بره جلو. البته تصمیم گیر نهایی در این زمینه نه وزارت خارجه است، نه دولت، نه آقای روحانیه. تصمیم گیر کلیت نظام هست با مکانیزم‌هایی که پیش بینی شده. بنابراین من فکر می‌کنم اینا احتیاطیه که می‌کنن که کمتر دچار حجمه واقع بشه.
بله بسیار خب. پس پیش بینیتون این هستش که تا پایان این دولت این مذاکرات به نتیجه نمیرسه و اون طرف مقابل هم منتظر چنین شرایطی هستش که دولت جدید بیاد و بتونه شاید در واقع موارد جدید یا ابعاد جدیدی رو مورد توجه قرار بده. خیلی متشکرم.
حالا بعضی‌ها میگفتن که مثلا شاید به نتیجه برسه تا کردیت و امتیاز این مذاکرات به خط فکری که در این دولت حاکم هست بشه. الان هم از ترکیب کاندیداها، هم از موضع‌گیری مجلس، هم از موضع‌گیری مقام معظم رهبری و مخصوصا مهمتر از همه قانونی که مجلس تصویب کرده
بله.
دیگه بعیده که اینا چنین امیدی داشته باشن.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای شیخ عطار از حضورتون. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
با آقای دکتر علیرضا شیخ عطار از دیپلمات‌های باسابقه کشورمون صحبت کردیم در خصوص چشم‌انداز مذاکرات وین و آخرین وضعیت رایزنی‌های احیای برجام. ساعت 12:12 هست. همراه ما در برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. اجازه بدید نگاهی هم به خبرها بندازیم. کاظم غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین در واکنش به انتشار گزارش جدید مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اجرای برجام در ایران در مصاحبه‌ای گفت این گزارش در پرتو توقف اقدامات داوطلبانه و فراپادمانی از سوی ایران از تاریخ 23 فوریه 2021 تهیه شده. مدیرکل آژانس در این گزارش تصریح کرده که فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارتی آژانس در ارتباط با اجرای برجام تحت تأثیر تصمیم ایران به توقف اجرای تعهدات هسته‌ای تحت برجام شامل پروتکل الحاقی قرار گرفته. غریب‌آبادی افزود آنچه که جمهوری اسلامی ایران انجام داده در راستای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت بوده. این گزارش هم به خوبی مبین اجرای تصمیم 23 فوریه ایران است. خب در رابطه با بررسی تعاملات موجود بین ایران و آژانس، این رو هم خدمتون عرض بکنم که آقای غریب‌آبادی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در وین از ارسال نامه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داده. در این نامه که در واقع پاسخ به نامه هفته قبل آقای گروسی هست و بخش کوتاهیش در گزارش اخیر مدیرکل هم اومده، به گفتگوی تلفنی دو طرف در خصوص سرنوشت تفاهم فنی مشترک که در 3 خرداد ماه منقضی شده اشاره شده و اومده که ایران این بار تصمیم گرفته تا تفاهم فنی مشترک رو تمدید نکنه، اما با هدف تمهید فرصت بیشتر برای ایجاد پیشرفت و به نتیجه رساندن گفتگوهای فنی ایران آژانس، ثبت و نگهداری داده‌ها رو برای 1 ماه دیگه ادامه میده. در این باره بیشتر صحبت میکنیم با آقای دکتر عباس مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس. آقای دکتر مقتدایی سلام بر شما، خوش اومدیم این برنامه. آقای دکتر مقتدایی صدا منو دارین؟ سلام عرض کردم، خوش اومدین.
من
آقای دکتر مقتدایی صداتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت جناب علی خان مصطفی و همکارانتون و مردم عزیز ایران سلام میکنم. در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. خب آقای دکتر، مقرر شده که اگه تحریم‌های آمریکا ظرف 3 ماه به طور کامل لغو بشه، ایران این اطلاعات رو در اختیار آژانس میذاره، در غیر این صورت اطلاعات مربوطه رو پاک میکنه. خب موعد تفاهمی هم که داشتن هفته پیش تموم شد و با توجه به حالا رایزنی هایی هم که صورت گرفته، دو طرف این توافق رو کردن که ضبط داده های دوربین ها در ایران حداکثر تا 1 ماه دیگه تمدید بشه. سوالی که مطرحه اینه که چرا آژانس ادعایی رو در حال حاضر مطرح میکنه درباره اون چیزی که فعالیت هسته‌ای اعلام نشده ایران در مکان هایی که در ایران هست وجود داره؟
ببینید، حقیقتش اینه که ما بعد از اینکه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و کامل تحریم ها از حقوق ملت رو در مجلس تصویب کردیم، عملا دولت خیلی تلاش کرد که واقع در تعامل آژانس یه بازه زمانی 3 ماهه‌ای.
آقای دکتر مقتدی، متاسفانه ارتباطتون با ما دچار اشکال هست. اگر اجازه بدین همکارانم یه بار دیگه شماره شما رو بگیرن. فکر میکنم در این جایی که الان هستید امکان برقراری ارتباط به صورت روان و صریح وجود نداره. منتظر میشیم تا دوستان مجددا ارتباط رو با آقای دکتر مقتدی برقرار کنن. دوستان عزیز شنونده، برنامه رویداد رو از رادیو گفتگو میشنوید. دوستان هم دارن تلاش میکنن که آقای دکتر مقتدایی رو مجددا روی خط بیارن و انشالله بتونیم باشون صحبتمون رو ادامه بدیم. تو این فاصله اجازه بدید که من یک بار دیگه راههای ارتباطی شما با ما در این برنامه رو خدمتون عرض بکنم. میتونید اگر نقطه نظری، پیشنهادی، سوالی داشتید از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 30035 با ما در میون بگذارید. همینطور شماره روابط عمومی سازمان 162 هم در اختیار شما هست. خب ارتباطمون با آقای مقتدایی برقرار شده، امیدوارم که رفع اشکال شده باشه. آقای مقتدایی مجدداً سلام عرض میکنم خدمتتون. ما صحبت‌های شما و فرمایشاتتون رو متوجه نشدیم. خواهش میکنم از ابتدا پاسختون رو به سوالی که مطرح شد بفرمایید، اینکه چرا آژانس ادعاهایی رو درباره اون چه فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده خونده در مکان‌های در ایران مطرح کرده؟ بفرمایید.
ببینید، وقتی که ما قانون اقدام راهبردی رو در مجلس تصویب کردیم، در اونجا بازه زمانی مشخص بود که باید در واقع آژانس و مجموعه طرف‌های برجام به تعهدات خودشون عمل بکنن و عملا یک فرصت 3 ماهه داده شد. خانم حسین دخترای من،
بله میشنویم، بله بفرمایید.
یه بازه 3 ماهه داده شد برای اینکه دوربین ها فعال باشن، اما اطلاعات دوربین ها نباید در اختیار اونها قرار می گرفت. شما گفته بودیم فراتر از پادمان چیزی رو نباید دولت بپذیره، که این بازه زمانی در اختیار آژانس باشه که اونها بتونن در واقع تعهداتشون عمل بکنن و ما از منافع برجام بهره ببریم. اما متاسفانه تا الان این اتفاق نیفتاده. ما به دوستانمون در دولت هم پیام دادیم که این سهل نگاه کردن ها و ساده انگاری ها و فرصت های اضافه بر سازمان که داده میشه، به غیر از این که ما در واقع منافعی رو در اختیار مقابل قرار میدیم و هیچ منافعی هم دریافت نمی کنیم، فایده دیگری نداره، ولی به هر حال دوستانمون در مجمع دولت مصرن میگن این بازه زمانی هم داده بشه، یک ماه دیگه هم مجددن این فرصت داده شده. اما به هر حال ما با اقدام راهبردی برای لغو کامل تحریم ها به دنبال این بودیم که با اون مصوبه مجلس که بتونیم منافع ملت ایران رو تأمین بکنیم.
بله، حالا سوال اینجاست که چرا آژانس اومده در واقع مطرح کرده فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در مکان‌های در ایران رو، این چرا مطرح شده الان توی مکان؟
خب بذارید با حساب بد اخلاقی هایی که در واقع طرف‌های ما دارن و وگرنه ما از سال‌های گذشته به این سو همیشه بحث‌های مربوط به پادمان رو با اداره پادمان در آژانس که یک اداره مستقله است پیش بردیم و در واقع انواع بازرسی ها رو به خودشون سخت‌ترین و شاید پیچیده ترین بازرسی ها رو بر مجموعه های مرتبط با ایران داشتن و بارها هم اعلام کردن که ما در واقع تخطی از پادمان نداشتیم، حتی در پروتکل الحاقی اونها دسترسی های اضافه بر مقررات قبلی هم در اختیارشون بوده. این که حالا متعددین ها رو میزنن و این حرفا رو میگن، بیشتر باید ابعاد سیاسی در فعالیت آژانس دخالت پیدا کرده. این همون نکته ایست که ما بارها تذکر دادیم که آژانس وظیفش کار فنی است نه کارهای سیاسی.
بله، حالا بعضی از کارشناسا به همین استناد میکنن، میگن که آژانس مسئله و مسئولیتش فنی هست، چرا باید این رو ما به لغو تحریم‌های آمریکا ارتباط بدیم؟ چه پاسخی برای اینها وجود داره؟
ببینید، ما در مجموعه اون چیزهایی که در برجام پذیرفتیم و به واسطه حضور ما در NPT ما مجموعه از تعهدات رو داریم، کما اینکه طرف مقابل ما هم متعهده که بخشی از خدمات رو به ما ارائه بکنه. اصلا آژانس وظیفش خدمت رسانیه، چون میدونید آژانس یکی از سازمانهای زیر مجموعه شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحده که ما هم در اون عضویت داریم، ما هم در شورای اقتصادی اجتماعی در واقع فعالیم، هم در زیر مجموعهاش مثل آژانس، مثل سازمان فاو، ایکاو و مثلا حتی یونسکو و اینا. پس بنابراین ما در آژانس به طور معمول هستیم، NPT رو هم پذیرفتیم، اما در جریان برجام ما اون پروتکل الحاقی رو روش بیان شده، یعنی طرح موضوع چون اونجا شده در ارتباط با آژانس هم فعالیت‌های ما در برجام مورد توجه بوده.
بله.
به این جهته که الان وقتی ما داریم با 4+1 گفتگو می‌کنیم بر مبنای سند برجام به آژانس هم ارتباط داریم.
بله، حالا آژانس بالاخره گزارشی رو به شورای حکام فرستاده و گفته که ما عدم دسترسی به سایت های ایرانی داریم، از این در واقع کار به دنبال چی هست؟ آیا میخواد فشار رو بر ایران بیشتر بکنه یا دنبال هدف دیگه‌ای هست، یا فشارهایی که به آژانس وارد میشه از اون طرف منجر به این اقدام شده، چی ارزیابی میکنه؟ چون
ببینید خانم حسن دخت، ما چون در برجام داریم صحبت میکنیم، از اون طرف هم ما به صورت اختیاری پروتکل الحاقی رو داشتیم اجرا میکردیم، یعنی ما الزامی نداشتیم، گفته بودیم چون مثلا حسن نیتمون رو نشون بدیم دسترسی بیشتری به آژانس میدیم برای اینکه مشخص به شما فعالیت ها صلح‌آمیزه، برای نیاز صلح‌آمیز کشورمونه و نمیخوام کار مخفیانه انجام بدیم.
اونها
هم بر مبنای پروتکل الحاقی دسترسی بیشتری داشتن. حالا وقتی که برجام رو اونها برعهد میکنن، بناشون بر اذیت کردنه، بناشون بر سود نرسوندنه.
بله، دوباره صدای آقای مقتدایی رو متاسفانه از دست دادیم. خیلی خوب، ما تا اینجا به این بحث رسیدیم که به هر حال هدف آژانس میتونه چی باشه از ارائه گزارش و طرح اونچه که تحت عنوان فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در مکان‌های در ایران مطرح شده. حالا می‌خواستیم ارزیابی آقای دکتر رو هم در خصوص سرنوشت تفاهم فنی مشترک بپرسیم که قسمت نشد انشاءالله در این فرصت مناسب دیگه. اگر صدای من آقای مقتدی میشنون باهاشون خداحافظی میکنیم.
چون در مسیر هم بودم
آقای مقتدی. بله آقای مقتدی متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. خب در خصوص بررسی تعاملات موجود فیما بین ایران و آژانس در حوزه پادمانی همراه بودیم با آقای دکتر عباس مقتدایی که نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس هست. خب در حالی که ساعت 12:26 دقیقه هست بریم نگاه دوباره به خبرها داشته باشیم. رئیس امنیت اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت کرونا گفت خوشبختانه با تلاش همه دستگاه‌ها موفق به عبور از موج چهارم بیماری کرونا در کشور شدیم. حسین ذوالفقاری با تشریح اینکه باید رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی را همچنان به عنوان موثرترین راهکار در کنترل و مهار بیماری در نظر بگیریم گفت انتظار بر این است که وضعیت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی ارتقا یابد، باید از فرصت عبور از موج چهارم بیماری برای مهار و ریشه‌کن کردن بیماری در کشور استفاده کنیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی ما هست، منتظر ارسال پیامکاتون هستیم. نقطه نظرات، پیشنهادات، انتقادات، سوالات، هر چی که دلتنگتان میخواهد برمون بفرستید.
ایستگاه 1400، مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400. ایستگاه 1400.
بله رسیدیم به ایستگاه 1400. همراهان همیشگی برنامه رویداد میدونن که در این بخش و در این ایستگاه تحلیلی بر رویکردهای معاندان در فضای مجازی در خصوص انتخابات داریم و همراه هستیم امروز با آقای علیرضا آل داوود از کارشناسان فضای مجازی. آقای آل داوود سلام بر شما.
به نام خدا، عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما سرکار خانم حسین دختر خدمتتون هست.
سلامت باشین. امروز میخواهید که چه بعدی از ابعاد فضای مجازی رو در خصوص انتخابات برامون تشریح بفرمایید؟
با بررسی محتوایی که در حالا از 24 ساعت گذشته در خصوص انتخابات و مسائل پیرامون اون در فضای مجازی منتشر شده، می‌بینیم که حداقل از 24 ساعت گذشته به این طرف از یک تکنیک رسانه‌ای به اسم تکرار خیلی دارن استفاده می‌کنن، برخی از گروه‌های معاند و برخی از گروه‌های سیاسی داخلی، که این تکنیک رسانه‌ای تکرار یکی از مشهورترین تکنیک‌هایی هستش که در برهه‌های مختلف استفاده میشه برای زنده نگه داشتن اثر یک پیام با تکرار زمانبندی شده اون، که سعی میکنن که یک موضوعی که تا زمانی که بهش نیاز دارن گروه های مختلف زنده بمونه در سطح جامعه و در سطح افکار عمومی.
مثال میفرمایید الان که
بله مثلا یکی از چیزهایی که الان خیلی داره میشرخه توسط برخی از نامزدهای انتخاباتی این هستش که برخی ها که از جانب مثلا دولت فعلی بیشتر بهشون میخواد که اومدن در سطح حالا فضای رقابت انتخاباتی، میگن که آقا ما میخواستیم کار کنیم نشود و اینو هی تکرار میکنن یا نگذاشتن، یا میان مثلا از مثل مباحثی استفاده میکنن در فضای مجازی مثل این که دولت سایه نگذاشت ما کار بکنیم، یا یا مثلا یکی از چیزهایی که تکرار میکنن و با معاندین و ضد انقلاب این که ما این همه توی وجیب شرکت کردیم چه اثری روی زندگی ما داشته، یعنی شبهات رو که تکرارش میکنن. یا مثلا یکی از چیزهایی که دوباره متاسفانه توسط همین جریانات برخی از جریانات داخلی داره اینجا تکرار میشه مثل انتخاب